ساعت 6 عصر است به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران نشسته ویژه برگزار کرد. موریا غفوری به اتهام توهین به تیم ملی فوتبال ایران بازداشت شد. سوریه و شبه نظامیان تحت حمایت ایران رزمایش مشترکی انجام دادند. سلام، من نسرین افشار هستم و با آخرین خبرها با شما خواهم بود. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی پرونده ایران و نقض موازین حقوق بشر در اعتراضات 3 ماه اخیر ایران نشستی برگزار کرد. در این نشست که ویژه کمیسر عالی شورای حقوق بشر سازمان ملل بود، والکر تورک سخنرانی کرد و از جمهوری اسلامی خواست به سرکوب خشونت بار دیگر به معترضان پایان دهد. او گفت است که 14,000 نفر از معترضان بازداشت شده و 300 نفر آنها از جمله دست کم 40 کودک کشته شدند. آقای ترک تاکید کرد که وضعیت حقوق بشر در ایران به بحرانی جدی تبدیل شده است. بعد از آقای ترک، جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران سخنرانی کرد. رسانه‌های ایران روز پنجشنبه گزارش دادند که واریا غفوری، بازیکن تیم فولاد خوزستان، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده است. این رسانه ها جزئیاتی در خصوص مسئله توهین توسط واریا غفوری ارائه نکردند. آقای غفوری که بازیکن سابق تیم ملی فوتبال و استقلال تهران بوده، در هفته‌های اخیر به ویژه پس از سرکوب گسترده مناطق کردنشین به شدت علیه جمهوری اسلامی، موضع گرفته و خواستار پایان کشتار کردها توسط نیروهای امنیتی شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون شماری از فوتبالیست‌ها را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت کردند که از جمله آنها میتوان به پرویز برومند، حسین ماهینی و حمید رضا علی عسکری اشاره کرد. شماری از آنها نیز به دلیل حمایت از معترضان احضار شدند. نگرانی فعالین حقوق بشر و حقوق زندانیان از افزایش تعداد بازداشتی‌های دوتابعیتی در ایران در جریان اعتراضات اخیر، بنا به گفته سخنگوی قوه قضاییه، در جریان اعتراضات اخیر دست کم 40 نفر از اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی دستگیر شدند. مقامات غربی و نهادهای حقوق بشر بین‌المللی بارها ایران را به بازداشت خودسرانه شهروندان کشورهای خارجی یا دوتابعیتی برای گرفتن امتیاز و فشار بر غرب متهم کردند. بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
بازداشت تعدادی از دوتابعیتی ها همزمان با شروع اعتراضات. حکومت ایران در سالهای اخیر تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی های دوتابعیتی را به اتهام های گوناگون از جمله جاسوسی، همکاری با نهادهای امنیتی خارجی و یا اقدام علیه نظام بازداشت کرده و بعد از آنها به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری در سیاست خارجی به کار گرفته است. حالا هم همزمان با بگیر و ببند هایی که در ادامه اعتراضات سراسری در ایران هر روز رخ می دهد، برخی دوتابعیت یا نامشان در لیست بازداشت شدگان به چشم می خورد. خبرگزاری فارس وابسته به حکومت در روز چهارشنبه 2 آذر ماه از دستگیری یک شهروند دوتابعیتی در اصفهان توسط ماموران اطلاعات سپاه خبر داد. در این گزارش بدون ذکر جزئیات آمده که بازداشت این شهروند به دلیل ارتباط با برخی از رسانه‌ها از جمله بی بی سی و ایران اینترنشنال صورت گرفته است. همزمان دولت هلند روز چهارشنبه 2 آذر ماه اعلام کرد که یک شهروند این کشور در ایران در بازداشت است. دولت هلند در نامه‌ای به پارلمان نوشته است این ناامید کننده است که علی‌رغم فشارهای مداوم، مقامات ایرانی تا کنون اجازه دسترسی کنسولی به این زندانی هلندی را ندادند. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا هم اعلام کرده که یک ایرانی استرالیایی از جمله اتباع خارجی است که در هفته‌های گذشته و همزمان با اعتراض‌های سراسری در ایران بازداشت شده است. سخنگوی وزارت خارجه استرالیا در این باره می‌گوید این شهروند به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر نشده و همچنان مقام های ایران مانع از دسترسی مقامات استرالیایی حاضر در ایران به این فرد شدند. پیش از این نیز مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه اول آذر ماه اعلام کرد که اکنون 40 نفر از اتباع خارجی در میان بازداشتی های اعتراضات جاری در ایران هستند که به گفته او مطابق قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران محاکمه خواهند شد. حسین احمدی نیاز وکیل در هلند در گفتگو با رادیو فردا.
دو تابعیتی بودن در نظام قضایی و حقوقی ایران به طور کامل جرم نیست، یعنی در هیچ کتاب قانونی ما هیچ ماده قانون یا تبصره‌ای نداریم که دو تابعیتی بودن جرم انگاری شده باشه. اما شوربختانه در این 43 سال خصوصا در سالیان اخیر نظام سیاسی و دستگاه‌های امنیتی ایران برای بهره‌برداری‌های غیر انسانی خود و به عنوان طعمه و ابزار انسانی از شهروندان دو تابعیتی در قالب گروگان یا گروگانگیری سیاسی استفاده می‌کنند. یعنی با توجه به اینکه قوه قضایی ایران و دادگاه‌های انقلاب اسلامی مستقل نیستند و ابزاری خاص دست نهادهای امنیتی قلمداد می‌شوند که اینها با گزارش‌های مغرضانه و هماهنگی با نهادهای سیاسی و امنیتی مبادرت به پرونده سازی برای این شهروندان دو تابعیتی در قالب عناوین عدیده مثل اقدام امنیت ملی و از این حرفا می‌کنند. و چون در این نوع دادگاه ها هیچ گونه دادرسی منصفانه و عادلانه ای وجود ندارد، به سادگی برای آنها احکام سنگین حبس و بعضن اعدام صادر می کنند که بعدن بتوانند آنها را در معاملات سیاسی خود با طرف های غربی مبادله کنند. یعنی رسماً جمهوری اسلامی در قالب پرونده سازی غیر قانونی برای شهروندان دو تابعیتی از اینها به عنوان طعمه، گروگان و ابزار انسانی برای مبادله منافع خودش استفاده میکنه.
دولت‌های غربی و گروه‌های مدافع حقوق بشر بارها تأکید کردند که این اتهامات بی اساس است و این افراد پس از ماه‌ها و یا سال‌ها زندان در نتیجه مذاکرات طولانی و دشوار و در قبال دریافت امتیازهایی از جمله آزادی ایرانی‌هایی که در خارج زندانی هستند آزاد می‌شوند. گروه‌های حقوق بشری و مدافعین زندانیان می‌گویند روش گروگانگیری از بدو تأسیس جمهوری اسلامی ایران در روانشناسی سیاسی این حکومت شکل گرفته است. یکی از شاخص‌ترین نمونه‌های آن هم آزادی علی وکیلی راد، یکی از مجرمین اصلی ترور شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر دوران پهلوی بود.
گزارشی شنیدید از کیانوش فرید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
آخرین حمله موشکی روسیه به اوکراین چندین کشته بر جای گذاشت و ضربه‌ای سنگین به زیرساخت غیر نظامی این کشور وارد کرد. برای نخستین بار طی 2 ماه اخیر پهپادهای انتحاری ساخت ایران در این حمله به کار گرفته نشد. در این حال اوکراین و غرب احتمال می‌دهند روسیه در صدد است تسلیحات بیشتری از ایران دریافت کند. گزارش حاکی است مداخله ایران در این جنگ اسرائیل را مجبور کرده موضع خود را تغییر دهد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
به گزارش ستاد کلی نیروهای مسلح اوکراین، روسیه چهارشنبه 78 موشک، 23 بمب و 10 پهپاد انتحاری لنست به اوکراین پرتاب کرد. هرچند بر اساس این گزارش 51 موشک و 5 پهپاد پیش از رسیدن به هدف منهدم شد، اما در نتیجه این حمله برای نخستین بار کل سیستم برق رسانی اوکراین برای مدتی از کار افتاد و کیف حتی مجبور شد نیروگاه های هسته‌ای خود را تعطیل کند. میلیون ها نفر در سراسر اوکراین در هوای زیر صفر ساعت ها بدون برق، آب و گرمایش ماندند و حتی در مولدوی برق در بیش از نیمی از کشور قطع شده بود. بیش از 60 نفر کشته و زخمی شدند و در زاپوریژیا اصابات موشک به یک زایشگاه به کشته شدن یک نوزاد انجامید. این حمله روز انجام شد که پارلمان اروپا روسیه را دولت حامی تروریسم اعلام کرد. رئیس جمهور اوکراین طی نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل خواستار سلب حق وتو از روسیه شد و تاکید کرد دولت تروریست نباید در رأی‌گیری درباره ترور و تجاوز خود مشارکت کند. در حالی که نماینده روسیه در سازمان ملل علنان گفت روسیه تا زمانی به حملات خود ادامه می‌دهد تا کیف با تغییر موضع خود وارد مذاکره شود، ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدئویش گفت روسیه به طرح صلحی که اوکراین ارائه کرده با ترور غیرنظامیان اوکراینی پاسخ می‌دهد.
У відповідь на нашу формулу миру Росія крокує за пунктами своєї формули терор.
روسیه از دو ماه پیش که نیروی نظامیش ناچار به عقب نشینی از شمال شرق و جنوب اوکراین شدند، مدام تأسیسات برق اوکراین را هدف قرار می دهد. در حمله گسترده روز گذشته، روسیه از لنست، پهپادهای انتحاری خود که از چند هفته پیش در جبهه شماری از تجهیزات سنگین نظامی ارتش اوکراین را منهدم کرده بود، برای نخستین بار برای حمله به زیرساخت غیر نظامی استفاده کرد. بیشتر روسیه از پهپادهای شاهد 131 و 136 ایرانی در این عملیات استفاده می کرد. اما اخیراً شمار این حملات به طور چشمگیر کاهش یافته و روز گذشته این پهپادها اصلاً مورد استفاده قرار نگرفت. چهارشنبه حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران مدعی شد. ایران شمار بسیار معدود 11 ماه قبل از جنگ به روسیه تحویل داد. او افزود
وزیر خارجه اوکراین تأکید کردند که یک پهپاد به طور سالم به دست نیروهای نظامی اوکراین افتاده و این پهپاد روسی است، اما شبیه پهپاد شاهد 136 ایرانی است. که من به ایشون گفتم اینکه یک پهپاد شبیه پهپاد ایرانی است و اینکه پهپاد روسی هست خود گواه بر این مسئله است که ایران به مواضع خودش پایبند هست.
روسیه و ایران سعی کردند از تحقیقات سازمان ملل درباره استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین ممانعت کنند، اما بررسی‌های متعدد از نمونه‌های سالم هر سه نوع پهپاد ایرانی که در اوکراین دیده شده انجام شد و تمام صاحب نظران متفق القولند این پهپادها در ایران تولید و پس از آغاز جنگ به روسیه ارسال شده. تراس ترایک متخصص پهپاد در اوکراین که در بررسی‌های پهپادهای ایرانی مشارکت کرد، توضیحات رسمی ایران را دروغ محض می‌خواند.
توضیحی که وزارت خارجه ایران ارائه کرده، همچون ادعاهای پروپاگاندای روسیه پوچ است. از مقایسه تجهیزات داخلی پهپادهایی که در اوکراین مشاهده شده با نمونه‌هایی که در خاورمیانه مورد استفاده قرار گرفته بود، پیداست هم شاهد 131، هم شاهد 136 و هم مهاجر 6 100% در ایران تولید شده. روی بمب قائم 5 که روی مهاجر 6 نصب بود، تاریخ می 2022 هک شده و این بدان معناست که دست کم بخشی از این محموله پس از آغاز جنگ به روسیه رسیده. هیچ قطعه روسی در این پهپادها وجود ندارد. دست کم روی یک قطعه نوشته فارسی دیده می شود و اکثر قطعات توسط 70 شرکت از 13 کشور تولید شده. نمیدانم وزیر خارجه ایران منتظر چه شواهدی است. شکی نیست روسیه این پهپادها را از ایران دریافت کرده.
به گزارش وبسایت آمریکایی اکسیوس، مداخله ایران در جنگ روسیه علیه اوکراین، موضع اسرائیل که همواره بر بی‌طرفی خود پافشاری می‌کرد را تغییر داده. بر اساس این گزارش، دولت اسرائیل در هفته‌های اخیر پرونده محرمانه در ارتباط با انتقال سلاح‌های ایرانی به روسیه را از طریق سفارتخانه‌های خود در اختیار ده‌ها کشور غربی و مقامات ارشد ناتو قرار داده و امیدوار است از این طریق فشارهای بین‌المللی بر تهران شدت یابد. آنا رایسک، رادیو فردا.
گروه ناظر حقوق بشر سوریه از رزمایش مشترک نیروهای حکومتی سوریه و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در مجاورت پایگاه التنف در شرق سوریه خبر داد، پایگاهی که در کنترل نیروهای ائتلافی بین المللی به رهبری آمریکاست. این گروه گزارش داد که نیروهای سوریه و شبه نظامیان تحت حمایت ایران در 55 کیلومتری جایی که پایگاه التنف در آن قرار داده دارد حضور دارند. جمهوری اسلامی و دولت دمشق بارها علیه حضور نیروهای ائتلاف آمریکا در خاک سوریه موضع گیری کردند و سه کشور روسیه، ترکیه و ایران نیز که در چارچوبی موسوم به نشست آستانه وضعیت سوریه را بررسی می‌کنند، در تازه‌ترین بیانیه مشترک خود تلاش‌ها برای ایجاد واقعیت جدید میدانی در سوریه را رد کردند، در حالی که نیروهای آمریکایی و نیروهای دموکراتیک سوریه متحد یکدیگر در مبارزه علیه داعش به شمار می‌روند. شبه نظامیان تحت حمایت ایران بارها به مواضع نیروهای ائتلاف در شرق سوریه حمله کردند. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید.